ارث خارج صفر، استاد شغیری، 24/1/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلینا علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد این بود که آیا می توانیم با تمسک به آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین استفاده کنیم که اولاد بنت هم للذکر مثل حظ الانثیین ارث درشون تقسیم میشه. مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که چون در این آیه و آیه بعد کلمه ولد چند بار تکرار شده و کلمه ولد در همه اون موارد به معنای عام از ولد صلبی و ولد هست، به قرینه اون یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین هم به معنای عام خواهد بود، بنابراین می توانیم به او تمسک کنیم. ما عرض کردیم که این کلام از مرحوم صاحب جواهر مبتنی بر، حالا بگیم، سه مقدمه است. یک مقدمه این هست که ولد در آیات دیگر به معنای اعم به کار نرفته، اعم به کار رفته. یک مقدمه دوم این که لازمه این که ولد اگر قسمتی از یک متن ظهوری داشته باشه، ظهور اون قسمت ظهور قسمت‌های دیگه متن رو هم تعیین میکنه. سیاق به اصطلاح سیاق ظهور ساز هست. این هم دو مطلب. مطلب سوم این که مانعی از این ظهور در خصوص آیه وجود نداشته باشه. اون دو مقدمه، مقدمه عام تقریبا این مقدمه این هست که مانعی هم در اینجا وجود نداشته باشه و به نظر میرسه که هر سه این مقدمات نیازمنده به بحث و بررسی داره. در مورد مقدمه اول بحث کردیم که آیا ولد در آیات دیگه به معنای خصوص ولد ولد هست، یه ولد صلبی هست یا هم از ولد ولد. نتیجه گرفتیم که نه، در خصوص ولد صلبی مراد هست. اما مقدمه دوم این که آیا سیاق اثرگذار هست یا اثرگذار نیست. عرض کردیم که اگر در یک جمله دو تا عبارت به کار رفته باشه، اون دو تا عبارت اگر موضوع لحها، یعنی یکیشون مجازن به معنای به کار رفت، آیا دیگری هم مجازن به اون معنا به کار میره؟ این خب ممکنه ما بگیم که ظهور اون یکیشون وقتی مجازی شد ظهور پیدا میکنه که دیگری هم همون معنای مجازی رو پیدا میکنه. اما اگر از صنف مجاز نباشه، دلالت یکی از اینها اطلاقی باشه، آیا اینجا هم حکم همون حکم هست یا اون حکم نیست؟ در بحث اطلاق هم دو شکل هست. گاهی اوقات اینی که قرینه‌ای که سبب می‌شود از یکی از این دلیل‌ها معنای اطلاقی اراده نشده باشد متصله، گاهی اوقات اون قرینه منفصل است. اگر جای قرینه متصل باشه به نظر می‌رسه که وجهی نداشته باشه به دیگری سرایت کنه، با فرض اینکه قرینه فقط اختصاص به اون قسم داشته باشه. حالا مثال بزنم، خودتون وجدانن ببینید این مطلب استفاده میشه یا نمیشه. در مثالی که مربوط به خود همین بحث ما هست،
اگر بگم که دو تا بچه دارن با هم دیگه دعوا میکنن، یه نفر میاد میگه بابا این بچه توه، اینم بچه منه، با همون بچه آدم اینطوری رو با هم دعوا میکنن، مجرد این که میخواد بگه ما همه بچه آدمیم، که بچه آدمیم خب معنیش اینه که بچه مستقیم آدم که نیستیم، خب مشخص به قرینه خارجی که همه میدونیم قرینه خارجی به یه معنا نیست، قرینه ای است که به دلیل بدیهی بودنش به منظره قرینه متصل هست، قرینه حافظ کلامه. میگه ما هممون بچه آدم هستیم، اون باعث میشه که این بچه منه و اون بچه توه، اینها هم معناش این باشه که بچه با واسطه تو ممکنه باشه، ظهور نداشته باشه در بچه مستقیم، اینجور نیست. این یکیتون حضرت آدم رو همه میدونیم که منی که قرنه ها بعد از حضرت آدم هستن نمیتونم ولد سلی حضرت آدم باشه، و شما هم همینجور، این معناش اینه که فرزند آدم هستین، یعنی هممون زادگان با واسطه آدم هستین، این به اون یکی دیگه سرایت نمی کنن. اما اگر نه به این شکل نباشه که قرینه قرینه متصل باشه، قرینه اگر قرینه ای که یکی از اینها رو از اون معنی اطلاقیش منصرف کنه، قرینه منفصل باشه. اینجا قرینه منفصل بحث این است که آیا ظهور اون کلمات رو از بین میبرد یا از بین نمیبرد. اصلا قرائن منفصله در ظهور اثرگذار هستن یا اثرگذار نیستن؟ اگر ما گفتیم قرینه منفصله در ظهور اثرگذار نیستند و ظهور اونها باقی هست، یه بحث دیگه پیش میاد که آیا قطعات جمله هر کدوم مستقل ظهورهای مستقلی دارند و موضوعات مستقلی بر ادله حجیت ظهور هستند، یا هر کلام یک ظهور وحدانی داره، این ظهور وحدانی موضوع ادله حجیت خبر واحده؟ اگر ما گفتیم هر کلام یه ظهور بیشتر نداره، وقتی یک ظهور بیشتر نداره، این ظهور هم موضوع ادله حجیت خبره به مجموعه. بنابراین اگر این مجموعه رو ما به قرینه منفصل فهمیدیم، ظهورش مراد نیست دیگه، اجزایش موضوعات عدیدهی برای یک ظهور بیشتر نداره، و این ظهور وحدانی یا حجت هست یا حجت نیست، این ظهور انحلالی نیست، و به این یه جور ممکنه ما مشکل که حالا یه همه بحثاشو باید در جای خودش بحث کرد که جملات واحد، این بحثی که ما مطرح می‌کردیم انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام اثبات، یه موقعی جلسه من صحبت کردم، یکی از بحثاش همین هست که آیا اجزای جمله واحد یک ظهور دارن یا ظهورات عدیده دارن؟ چند جمله‌ای که با هم دیگه کنار هم قرار گرفتن و در یک جمله واحد قرار گرفتن، اینا چند ظهوری هستند یا یک ظهوری هستند؟ حالا اینو خب بحثی است که باید در جای خودش بشه که اون یه کبرای کلیت باید مطرح بشه. خب ما البته حالا اگر از هر دو این مرحله ها هم گذشتیم و گفتیم نه دو تا ظهور، حالا اینجوری تعبیر بکنم، یه بحثی هم اساسا هست که چرا متکلم خلاف ظاهر از کلامش اراده کرده؟ چطور شده که این متکلم، چطور شده که این خلاف ظاهر از کلامش اراده کرد؟ فرض اینه که این کلام ظاهرش این معناست، اون یکی هم ظاهرش این، فرض اینه ما گفتیم ظهورات عدیده داریم، جملات مختلفش ظهور عدیده داره، هر ظهورش هم مستقلا موضوع ادله حجیت هست. خب یه سوال این هست که منشأ این که متکلم از این عبارتهاش معنای ظاهرش رو اراده نکرده چیه؟ چه نکته این وجود داشته؟ این دخالت داره در این که ما ببینیم که اگر ما مثلا گفتیم که اینکه از ظاهر یک معنای اراده نکرده، نه اینجور نبوده. در اصل یک قرینه در کلام بوده که این قرینه ما نرسیده، و الا اون هم از همون اول همین معنایی رو اراده کرده که به اصطلاح قرینه منفصل استفاده میکنه. اگر این مبنا رو اختیار کردیم که به نظر ما در اکثر موارد همین جوره، در اکثر موارد همین جوره، اون وقت چه بسا اگر نسبت به یکی از اینها قرینه منفصل کشف شد که اینجا یک عبارتی بوده، یک چیزی بوده، یک قرینه بوده که اون قرینه منشأ شده که از اون لفظ معنی ظاهرش اراده نکنیم به دیگری هم سرایت کنه. مثلا در مانعنفی اگر ما بگیم که لفظ ولد ظهور اولیه هم ولد ولد هست هم ولد سلبی هست، ولی ما به قرینه‌ای فهمیدیم که مثلا یوسی کم الله فی اولاد کم لذبه که هم اسم حضر اون سیعی مراد ولد سلبیه به قرینه روایات، آیا اون قرینه میشه برای این که ذیل رو هم به معنای ولد سلبی بگیریم؟ به نظر میرسه خیلی وقتا همینجوره اون قرینه میشه به این بیان که علتی که اونجا ولد سلبی اراده شده این هست که متکلم در مقام بیان فرد متعارف بوده، صورت متعارف رو بیان میکرده. این که صورت متعارف رو میخواد بیان کنه این که در یک جمله، در قسمتی از جمله بخواد صورت متعارف رو بیان کنه، در قسمت دیگه این بخواد صورت عام از صورت متعارف و صورت غیر متعارف رو بیان کنه، خیلی خلاف ظاهره. این باعث میشه که اگر صدر جمله صورت متعارف رو اراده کرده باشه، ذیل جمله هم صورت متعارف رو اراده کرده باشه، به او سرایت میکنه. بنابراین قرینه ای که مثلا ما از روایات آوردیم که یوسی کم الله فی اولاد کم لذکر مثل حضل امسیعی مراد از این اولاد اولاد سلویه، این قرینه اقتضا میکنه که زیل هم دیگه مرادش از ولد ولد سلویه شد. دیروز من این اشاره کردم که ما برخلاف فرمای صاحب جواهر عرضمون این هست که اگر ولد لغت هم به معنای اعم از ولد سلبی و ولد با واسطه باشد، به قرینه این که در صدر آیه مراد از ولد ولد سلبی هست کما یدل علیه روایات، ذیل رو هم باید ولد رو ولد سلبی بگیریم. سقر نه یوسف یوسف نه درست نمیکنه، نه درست نمیکنه پایین رو حکم اون دو تا رو درست میکنه، خود حکم رو نه خود چیز رو. یوسی کم الله فی اولاد کم اون حکم اون دو چیز رو درست، اون یوسی کم الله فی اولاد کم لذکر مثل حضل اون سنه. این روایات میگه که ذکورت و انوثت خود نور رو باید ملاحظه نکرد دیگه، ذکورت و انوثت ماله واسطه رو باید نگاه کرد دیگه. آره یقوم نمقام آبانه نه این مطلب ازش استفاده میشه دیگه، میگیم از این روایات استفاده میشه که مراد در صدر خصوص ولد ولد، مراد در صدر خصوص ولد سلبیه، ولد ولد رو چی نمیاد، این نمیاد، نمیاد. میخوایم بگیم که این اون روایات اگر صدر رو ما گفتیم مراد ولد سلوی هست، شما میخواید بگید ذیل برعکس باید بگید دیگه، ولی اینجور نیست. چی؟ نه اینجور نیست. ما اینو تموم تو دیروز توضیح همین رو دادیم دیگه، عرض ما این بود که اون روایات اقتضا نمی کنه که مدلول استعمالی زید ذیل ولد بلا واسطه باشه، اهم باشه، بلکه میتواند نکتش این باشه که صدر و ذیل هر دوش ولد ولد سلبی باشه
و آیه فقط فرد متعارف ناظر بشه. با تعرض فرد متعارف هم روایات حفظ میشه، هم ظهور آیه در این که یا همه آیه در بیان همه صور هست یا همه آیه در مقام فرد متعارف هست، این ظهور هم حفظ میشه. بلا واسطه که نمیشه فهمید که، برعکس بگه بلا واسطه که نشد دیگه. نه اون نه اون اشکالی اون مهم نیست. اون که اگه این تغییر مقدر این تغییر ضعیفیه. ممکنه شما بگید که عرفاً ولد مستقیم هست ولی شرعاً عمه. این بخواد بگه اصطلاح شرعی عمه. اونی که دیروز هم اشاره کردن دیگه، اون مجرد به منزله بودن. این دیروز هم نمایی که دوستان شما چیز کردید، یکی دیگه دوستان گفتن و این عرض کردن مجرد کلمه منزلت دلیل بر این نیست که من ولد در آیه به معنای ولد صلبیه. ممکنه ولد در آیه ولد صلبی نباشه، ولی چون ظهور عرفی ولد در ولد صلبی هست روایت متعرض شده. ناظر به این نکته که در لسان شارع ولد به معنای عم از ولد صلبی و ولد بابسته باشه، اون که چیزی اثبات نمیشه. خب بگذارید ببینید، عرض من این هست که سیاق، این که بخواییم بگیم سیاق چجوری تأثیر میگذاره، گاهی اوقات اونی که قرینه منفصل هست، قرینه منفصل منشأ میشه که ما کشف کنیم که از اول ظهور به این نحوی که ما میگیم شکل نگرفته بوده. این قرینه منفصل گاهی اوقات اون نکتهی که منشأ عدم شکل گیری ظهور هست رو میرسونه، اون نکته نسبت به همه اجزای جمله علی‌السویه باشه. مثلا اون نکته میتواند همین تعرض به فرد متعارف باشه و این تعرض به فرد متعارف تنها اون قطعه‌ای رو که دلیل خارجی برش داریم نگیره، قطعات دیگر رو هم پوشش بده. خب این یه بحثای هستونشون مثلا مفصلی دارن که نمیخوام دیگه وارد بیشتر از این وارد این بحثاش بشم. بله بفرمایید. همین مثال رو همین عرض میکنم دیگه. نه این که حکم اونو نگفته به دلیل روایات که نگفته دیگه، نه منفصله دیگه. این که حکم نظر نگفته به چه دلیل حکم نظر نگفته؟ شاید یوسی کمان لاتی اولاده کم اگه کسی قول سید مرتضی رو قائل شد. نه فرض اینه ما ذاتن میخواییم بگیم که اولاد به نحوه دیروز که گفتم یه مرحله بحث این است که ما ذاتن میگیم ولد باید ولد صلبیه. یه مرحله بعد اینه که اگر بگیم ذاتن هم با این فرض، این قرینه داخلی نیست، قرینه خارجیه. نه این چون روایات گفته که ولد صلبی، این صدر مراد ولد صلبی نیست، روایات نسبت به صدر گفته که نه این توجه بفرمایید، بحث این هست روایاتی که ولد رو در یوسیکم و لاسی اولادکم لذکر مثل حضر الانسایین در اون قطعه مراد از ولد رو ولد صلبی کرده، اون قرینه داخلی یا خارجیه؟ خارجیه. بحث اینه که اگر یه تکی از روایات به قرینه خارجی معناش تغییر کرد، آن تغییر این به سایر اجزا هم سرایت میکنه یا نه؟ نمیکنه. عرض کردم گاهی قا سرایت میکنه. یکی از قرینه همین قرینه که دیروز هم عرض کردم الان اشاره به همون دارن که وقتی صدر، حالا ولو با توضیحی که دیروز دادن که توضیح بیشتری هم بود، وقتی صدر مراد خصوص ولد صلبی بود، نمیتواند ذیل
ان باشه؟ نمیتوان. حالا هم به قرینه سیاق، همون به قرینه که دیروز گفتم بحث اولویتی که اینجا وجود داره. ولی اینا همه این نکته است که اگر قرینه خارجی یک قطعش و معناش تغییر داد، احیانا قطعه دیگر هم تغییر میده. احیانا چون نکتهی که وجود داره اون نکته به دیگری هم داره. ولی این قرینه خارجی هست و اون یه تیکه، ولی اون باعث میشه که تأثیر بگذاره در ظهور اون یک تیکه و تغییر کردن ظهور یک تیکه احیانا ظهورات تیکه دیگر رو هم تغییر میده. البته این همه مبتنی به این نکته است که ما بگیم که اون قرینه منفصل ظهور صدر رو تغییر میده، ظهور صدر رو تغییر میده، که ما اینو ملتزم بشستیم. میگیم قرینه منفصل وقتی ظهور صدر رو تغییر داد، ظهور ذیل هم تغییر میکنه. این ملازمه بین اینا ممکنه داخلی باشه، نه این ملازمه اینها، یعنی این که اینها ظهوراشون ظهورهای ارتباطی هستن نه استقلالی، این داخلیه. این دیگه نیاز نیست قرینه خارجی داشته باشیم. این از این جهت بله درسته. خب اینها همه در مورد این بود که پس بنابراین این مقدمه ای که اگر قطعه ای از روایت معناش تغییر کرد، آیا این تغییر به قطعات دیگه هم سرایت میکنه، این بحثا در موردش هست. چون قرینه منفصل ظهور تغییر میده تغییر نمیده، حجیت تغییر میده حجیت تغییر نمیده، حجیت چه انحلالیه انحلالی نیست، حالا ظهور تغییر داد به سایر قطعات سرایت میکنه یا نمیکنه، آیا قرینه متصل هست منفصل هست، همه این بحثایی که کردیم که خیلی هاش نیاز داره که بیش از اینام در موردش صحبت کنیم در موردش هست، این مقدار کلیاتش کافی. اما مقدمه سوم این هست که ما عرض کنم خدمت شما مانعی از این مطلب نداشته باشیم، مانعی از این که این ملازمه بین صدر و ذیل. ببینید سه تا مقدمه بود. مقدمه اول این که ولد در ذیل به معنای عمه، لازمه ام ظهور ذیل ظهور صدر هم تغییر میده، مانعی از اخذ به این ظهور هم این وجود نداشته باشه، یعنی به طور کلی ملازمه بین صدر و ذیل وجود داشته باشه و این ملازمه در اینجا مانع نداشته باشه. به نظر میسه این مقدمه سوم هم ناتمامه، چون اینجا ما مانعی داریم. اون مانع این هست که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ظهورات عدیده نداره. صاب جواهر دقت بفرمایید، صاب جواهر کنه چند تا ظهور برای این یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قائل شده. یکی این که اولا نحوه تقسیم ارث بین اولاد لذت مثل حظ الانثیین هست که اطلاقش بنابر فرض اقتضا میکنه که هم ولد سلوی رو میگیره هم ولد باباسته رو، که سید مرتضی به این اطلاق ملتزم میشه. صاحب جواهر میفرمایند از جهت روایات این اطلاق قابل عکس نیست، ولی کنه یه اطلاق دیگه اینجا قائل هست. اون اطلاق این هست که بر فرضی که ولد مراد خصوص ولد تولدی باشه، در نحوه تقسیم ارث اولیه ارثی که به فرزند میرسه، اگر این ارث رو میخواییم به نحوه تقسیم بکنیم، تو اونجا لذکر مثل حظ الانثیین این آیه رو به اون ناظره، در حالی که آیه یک ظهور بیشتر نداره. اینجور نیست که آیه بگه اولا شما ولد رو اعم از ولد با واسطه یا ولد صلب رو دخترشو نصف پسرش بدید، یک. ثانیاً اگر نه به دختر پسر نصف نمیخواید بدید به این معنی عام، سهم دختر رو که میخواید بیایید تقسیم کنید برای نوه، اون سهم رو هم
لذت مثل هر دل انسانین تقسیم کنیم. یعنی چیز ظهور دوگانه که نداره. وقتی ما به قرینه روایات فهمیدیم که یوصیکم الله فی اولادکم لذت مثل هر دل انسانین، اولاد صلب رو میگیره نبیشتر نسبت به این که حالا این اولاد صلب میخوان ارثشون رو تو نوه تقسیم کنن، دیگه نسبت به این اصلا ظهور نداره. صاحب جواد دو تا ظهور اصلا اینجا فرض کرده بود، در حالی که اینجا اصلا دو تا ظهور نداره، یک ظهور بیشتر نداره. بعدا در حالی صحبت میکنیم که جمله شما بعدا در اختلاف هست. این تا اینجا بحث. حالا ادامه کلام صاحب جواهر رو اجازه بدید بخونم. صاحب جواهر میگه اینجور فرمودن که اولاد الزن یکتسمون نصیل هم لذکره مثل هر زنی اون سیعی کما یکتسمو اولاد الاب. و قیل و القائل جماعت من هم القاضی و شیخ بالمقصود علاماتی فی کشف اللسان یکتسمون به سویگه و هوا مطروف شاذ لا دلیل له سوا دعوا ان التقرب بالانسا یقتضی الاتزام بالسویه. یه عبارت، حالا یه نکته عرض بکنم، عبارتی که چاپ کردن یک اشتباهی در نحوه چاپ کردن رخ داده. صاحب جواهر اینجا میخواد بگه که اونایی که قائل به اتزام بالسویه هستن دو تا دلیل دارن. دلیل اول یه سه و ده و امن تقرب بالانسا یک قدر اقتدام به سویه، یه ادعای دیگه داره و ده و اصالت تصویه، که این اومده وسط سرط قرار گرفته. ایشون مقاید بگید دو تا دلیل برای اینکه به سویه تقسیم میکنن اینها دارن. دلیل اولشون این هست که گفتن که تقرب به انسا لازمش این است هر کسی که به وسیله دختر به میت میرسد این ارثشون به سویه تقسیم میشه. خب جواب میگه این عین دعواست. چی میگه؟ وسیله میگه اولا نقض میشه، این خود این مدعی بعض موارد قبول نداره. اینا میگن اولاد الاخت سهمشون لذت کرده به تو حضر اونفعی این تقسیم میشه. اولاد الاخت یعنی اخت اولی، اخت امی اون نه، اولاد اخت عبی یا عبدینی اینها. خود این قائل قائل این هست که در حالی که اون هم به هر حال اقتصام تقرب اونسا داره دیگه، ایشون میگه انهو لا دلیل علا کلیتها بعد حرمت القیاس علا کلالت الام. اونی که با دلیل داره، ماهی قرآن هم برش دلیل داره، اونی که کلاله ام، کلاله ام عرض کنم خدمت شما به سویه تقسیم میشن، یعنی خواهرهای امی میت. یه مطلب دیگر رو هم اجماعا ادعا شده، اون اینه که کسی که خیشاوندان مادر میت، کسانی که از طریق مادر میت با میت خیشاوندی دارن، مثل کی؟ مثل دایی و خاله. اون همین مطلب در موردش ادعای اجماع شده که حالا خب اون تقریبا شاید هم همینجور هم باشه و بحث جدی در موردش نباشه که خالی. ولی اینجا بحث این نیست، یه بحث اینه که کسی که به وسیله مادر وارث به میت میرسه آیا او باید تقسیمش رو به سویه باشه؟ یه بحثه. یه بحث اینه که کسی که از طریق مادر میت به میت متصل میشه، یه تا بحث رو از هم جدا کنید. یه قانون هست، این میگه المتقرب بالام
یقتسمون المتقربون بالام یقتسمون نصیبهم بالسویه. این قانون هست که اجماعی هم هست. این متقربون بالام یعنی چی؟ المتقربون به ام اون وارثا مراده یا به ام میت؟ اونی که اجماعی هست این که کسانی که به وسیله ام میت با میت ارتباط پیدا میکنن فهمشون رو به سویه تقسیم میکنن، ولی نوه دختری به وسیله مادر میت که میت متصل نمیشه، به وسیله مادر خودش. المتقرب بالام یعنی متقرب به ام میت، نه متقرب به ام وارث. و اون قانونی که ما داریم، حالا صاحب جواهر بعد حرمت القیاس علی کلالت الام گفته، بهتر این بود اینجوری میگفت بعد حرمت القیاس علی من یتقرب به ام المیت. کلاله ام مگر مرادشون از کلاله ام یه معنی عام باشه که همه اونا رو شامل بشه. کلاله ام معمولا خواهر میت رو ظاهرا میگن، مگر اگر حالا اون بحث کلاله شو میاریم که کلاله های مراد چی هست یا چی نیست، اگر مرادش از کلاله ام همین من یتقرب بالمیت به وسیله ام میت باشه، خب همین جوره. ولی اگر من یتقرب به ام میت به توسط ام خود وارث باشه، اون ما دلیل نداریم. خب دلیل دومی که بله دلیل دومی که اینجا هست که صاحب جواهر بهش میگه اونها تمسک کردن و دعوا اصالت تسویه المن، ایشون میگه یک ادعای دوم اینه که اصل تسویه است. اصل این هست که مرد و زن قسمتشون رو با هم مساوی تقسیم میکنن. ایشون جواب میده میگه که جواب این مطلب این هست که خب این اصل دیگه، این اصل اگر دلیل برخلافش باشه از اصل خارج میشیم. ما گفتیم که آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بنابراین که اولاد حقیقت باشه در ولد با واسطه یا مجاز باشه بر ولد واسطه، هر چی معنی حقیقی و مجازیش باشه، این اولاد معنی عامه که قول ما رو قبول نکردیم. ایشون میگه به دعوا اصالت تصفیه المنقدر اونا به ما عرف من شمول آیت الوسیه لهم علا تقدیر یل حقیقت و مجاز بل لعل الخصم یوافق علا ذالک. ایشون میگه که خصم هم شاید بگیم که این اصالت تصفیه رو قبول داره که اصل تصفیه، ولی اون میگه که ما دلیل داریم برخلاف اصالت تصفیه الا انه یدعی خروج هم بله اصالت تصفیه بل لعل الخصم یوافق علا ذالک الا انه یدعی خروج هم شاید شملایه نه شملایه نه نه شملایه شم نظر با شملایه بل لعل الخصم یوافق علا ذالک، یعنی شمول آیه رو قبول داره، ولی میگه تقرب به انسا من سر درست هستم میبخشید، بلکه میگه تقرب به انسا قاعده تقرب به انسا بعد خلاف اون شمول آیه یک عامی هست، این عام قابل تخصیصه، قاعده تقرب به انسا متخصص این آیه هست و اون رو تخصیص میزنه. فقط عرفت انه لا ما عقد الله ها، یعنی قاعده تقرب به انسا فینه به لاش کنه. من حالا این عبارت رو مخصوصا در این نکته آوردم و اون که خود این اصالات تصفیهی که ایشون مطرح میکنه اصلا چه اصلیه؟ حالا ایشون اونجوری داره پاسخ میده که چنده اصل اصالات تصفیه ایشون پذیرفته، بعد میگه این آیه وصیت مخرج از این، این اصالات تصفیه یک اصل لفظی اماره است، اصلا اینکه ظهوره، اصلا اینکه اصل عملی چیه؟ این اصالت تصفیه این خیلی مهمه که این اصالت تصفیه رو چی بگیریم. صاحب مستند تو بعضی از کلماتش به این مطلب اشاره میکنه که ما تو همین بحث تقرب یک تصمیه به سویه که ما ممکنه شخصی بگه که لذت مثل حضر انسیین ما دلیل هم نداشته باشیم، عقل کنه تفسیر و میگه خب آیه اگر دلیل نباشه ما نه دلیل داریم بر تفسیر، نه دلیل داریم بر عدم تفسیر، مگر اینجا بگیم از باب ترجیح بلا مرجح است و اصل تفسیر رو به ترجیح بلا مرجح و امثال این چیزها باز میگردونه. آیا اصل تفسیر یک قانون شبیه قانون ترجیح بلا مرجح یا چیز دیگری هست که این اصل تفسیر رو ثابت میکنه؟ من حالا اینو داشته باشید، ما به نظر من ما اصلا یه قانون کلی اینجا میتونیم استفاده کنیم که ولو آیه وصیت یوصی کم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین مختص ولد کلی است، با این حال از همین آیه به یک بیانی استفاده میشه که ولد با واسطه هم اون سهم مادرشون رو به نحو لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم میکنن. یه بیان دیگه ای وجود داره، حالا اون بیان و من فکر میکنم این بیان یه بیان مهمی هست که در کل بحث‌های ارث تأثیر میذاره و فقها هم همینجور فهمیدن، کلام فقها هم همین شکل هست ولی تقریب فنی نکردن. بیانی که میخوام بحث کنم بیان شاید بیانش رو در جایی ندیده باشید ولی مفادی هست که فقها ها بدون اصطلاحات فنی همینجور اصلا آیه رو فهمیدن و اصلا ادله ارث رو به اون شکل فهمیدن که حالا اینو فردا ان شاءالله در موردش صحبت می‌کنم. چی؟ نه میخوام بگم که این مراد اولاد هست، اولاد مستقیم هست، بله همین اولاد مستقیم اقتضا می‌کنه. نکته که کلش رو بگم، یه مطلب فقها دارن، فقها میگن که ارث اولوالارحام به این نحو تقسیم میشه که شما فرض کنید هر کسی که از دنیا میره نظری که میخواهید ارث بهش بدید باید فرض کنید اگر این مادر وارث بود چجوری ارثش تقسیم میشد. وارثیت تقدیری یعنی کنه ارث ابتدا میرسه به پسر و دختر، ولی الان پسر و دختر زنده نیستن، مقدر تقدیر گرفته میشه زنده بود وارثیت تقدیری رو، اون وارث تقدیری ارث تقسیم میشه. نحوه تقسیم ارث الارحامو میگن به این نحو هست که اون واسطه وارث تقدیری میشه، وارثی که تقدیری شد این وارث تقدیری آیه الارحام رو میگیره، چون نوه نسبت به مادرش که ولد کلیه. میگن آیه الارحام اقتضا میکنه که ارث ابتدا به فرزندان برسه، ارثی که به فرزندان رسید از فرزندان به نوه منتقل میشه. اینجا لذکر مثل حضر الانثیین نسبت به اون ارث تقدیری منتقل میشه. اون مطلبی که آقای رکنی اشاره میکرد گفتم صبر کنید، این مطلب همینی هست که نحوه تقسیمی که فقها میگن. این تقریب چه بیان فنی داره؟ این قانون که مهمترین قانون در باب ارثه که نحوه تقسیم ارث الارحام تقسیم لذکر مثل هست، تقسیم ارث تقدیریه، وارثیت اونو میت فرض کنید از او به اونها منتقل کنید، که این قانون آقای خود این قانون رو قبول ندارن. بعضی از فتاوای آقای خویی بر مبنای انکار این قانونه، یه مبنایی که مشهور در بعضی جا مخالف هستن به مثلا اموها به اصطلاح پسر اموها و دختر اموها میگن مستقیم چی تقسیم میشه، مساوی تقسیم میشه و دو طبقه سوم این قانون رو پیاده نمی کنن. این در حالی که فقها شاید مشهور یا شاید در اجماع باشه مثلا فرمایش آقای خویی، علت اصلیش اینه که اون تقریبی که فقها کردن اصل تقریب آوردن ولی تقریب فنی باید برای اون بیان کنیم. ما میخواییم بگیم همون کلامی که فقها میگن همون کلام درسته و تقریب فنیش رو میخواییم ذکر کنیم. این اجمال برای صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله.